کلاس برای استاد احسنی تاریخ 24/11/1400 صفحه 318.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب این روایات میخونیم، حالا من همین روایاتی که آیه حقیقتا فرستاده میتونیم از اونجا بخونیم. بله، روایت رسیدیم به حدیث 12 باب الدعابت و الزهک. عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن جعفر ابن محمد اشعری عن ابن قدام. به نظرم صحیح هست روایت، غیر از سهل که درش بحثه، که اونم میگن الامر فی السهل سهل. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام ایاکم و المزا و ایاکم از شوخی به دور باشید. فانهو یجر السخیمه و یورث الزقینه و هو السب الاصغر. سخیمه معنا شده به معنای به قول ما دشمنی، یعنی شوخی زیاد، شوخی کردن با افراد. گاهی وقتا افرادی هست شوخی میکنه باشی سابقه شوخی نداره، یا فردی هست که توانش شوخی نداره، تا به این نداره که کسی با شوخی کنه. خیلی میگه که باعث چه میشه؟ باعث دشمنی میشه. یورث و زقینه، زقینه به کینه معنا شده، باعث کینه میشه و کدورت بین افراد میشه. و هو سب الاصغر، خودش هم مثل دشنام دادن، البته یه مقداری درجهش خفیف داره. شما کسی با شوخی کنی مثل اینه که بهش فحش دادی، اگر به قول معروف آدم رفیق نباشه، اگر آشنا نباشه، اگر اون به قول ما تحمل تحملش نداشته باشه. الان قاعده همین. حدیث 13 میگه محمد ابن یحیی عن عبدالله ابن محمد عن علی ابن حکم عن ابان ابن عثمان عن خالد ابن تهمان عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا قهقهت فقل حین تفرق اللهم لا تمقتنی. این ذکر مناسبیه، میگه هر وقت با صدای بلند خندیدی بعد از اینکه خندت تموم شد این ذکر رو بگو، اللهم لا تمقتنی، یعنی خدایا من رو مثلا دشمن مدار، منو به حال خودم وا نگذار. یعنی بالاخره چون قهقهه باعث دوری از خدا میشه، همون لحظه دوباره برگرد به یاد خدا و از خدا بخواد که به واسطه این خنده ما رو دشمن نکنه. خب اینم دو روایت وارد بحث بشیم انشاءالله. ببینیم بحثمون چی بود. بحثمون درباره دوران هم بینه اقل و اکثر بود. در دوران هم بین اقل و اکثر مرحوم شیخ انصاری فرمودن که ما این رو در ذیل 3 یا 2 تقسیم میکنیم. یکی بحث شک در جزئیات، یکی شک در جزء ذهنی که گفتیم یا مراد تعیین و تخییر یا شرطیت، یا تعیین و تخییر عقلیه، یا تعیین و تخییر شرعیه. اون خودشو گفته میشه سرست کرد. حالا اونا رو بذاریم کنار، فعلا وارد شدیم در بحث شک در جزئیت. در شک در جزئیت بحث مطرح شد که اینو میتونیم دوباره مثل بحث شک در اصل تکلیف به 4 تقسیم بکنیم، به 4 تقسیم بکنیم: فقدان نص، اجمال نص، تعارض نصین و بحث اشتباه امور خارجیه. رفتیم در بحث فقدان نص، یعنی اونجایی که شک ما دوران هم بین اقل و اکثر ارتباطیه، منشأ شکم فقدان نصه. یعنی چی؟ مثالی که زدیم این بود که گفتیم آقا ما روایت خاصی بر جزئیت شیء خاصی مثل استعاذه روایت خاصی نداریم، که استعاذه اعوذ بالله گفتن در نماز واجبه قبل از بسم الله. اما برخی مثل مفید ثانی ابن شیخ طوسی فتوای به وجوب استعاذه داده. همین که این ابن مفید ثانی فتوای به وجوب استعاذه داده، این احتمال رو تو ذهن ما ایجاد میکنه که نکنه استعاذه گفتن چی باشه؟ واجب باشه. و پس احتمال میدیم نماز با استعاذه واجب باشه اکثر، احتمال هم میدیم نماز بدون استعاذه واجب باشه اقل. اینجا وظیفه چیست؟ در شک و در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی وظیفه چیست؟ گفتیم در این مسئله دو تا دیدگاه داریم. یه دیدگاه اینه که در دوران هم بین اقل و اکثر ارتباطی احتیاج جاریه، که گفتیم سبزواری تصریح کرده، از عبارات شیخ طوسی و سید مرتضی هم قابل برداشته، هرچند گفتیم عبارات اونا هم مسلم نیست. و دیدگاه دوم این بود که گفتیم مشهور و به قول مرحوم شیخ تا پیش از محقق سبزواری کسی صریحاً فتوای برخلاف این نداده، مشهور غالب جریان براعت از زائد و اکثر هست و میگن در مورد شک در جزئیات براعت شده. خب حالا ای مرحوم شیخ خدا رحمتت کنه، خودت دیدگاهت چیه؟ نظرت چیه؟ آیا قائل به جریان براعتی یا قائل به چی هستی؟ یا قائل به احتیاطی؟ میگه من قائل به براعت و حکم میکنم در اقل و اکثر ارتباطی حکم براعت. دلیل چیه؟ در مقام استدلال ایشون چند تا دلیل میاره. اولین دلیل که اقامه میکنه تمسک به حکم عقله. در تمسک به حکم عقل ما چند تا مرحله بحث داریم و چند تا مقدمه بحث داریم. مقدمه اول اینه که میگیم آقا اگر فرض کنید که مکلف به یک مرکبی تکلیف شده، مثلا گفته چی؟ نماز بخون، و نماز هم میدونیم یه اجزایی داره، مکلف مرکبه به نمازی که این نماز دارای اجزا است. دو، بعد اینه که این مکلف فقط علم برخی از اجزا داره، تمام اجزا و علم نداره. فرض ما هم اینه که تمام اجزا مورد علم او نیست. پس مقدمه اول چی شد؟ این شد که مکلف به یک مرکبی تکلیف شده، مثلا گفته نماز بخون، نماز هم یک اجزا داره. مقدمه دوم این شد که گفتیم این مکلف فقط به برخی از اجزا علم داره، تمام اجزا رو نمیدونه. مقدمه سوم اینه که فرضانه که مکلف تمام توان خودش رو برای تحصیل علم به کار گرفت، رفت تتبع کرد، جستجو کرد که آقا آیا در نماز استعاذه شرط یا شرط نیست، همه روایات هم زیر و رو کرد، هیچ دلیلی هم پیدا نکرد. فرض نمیگه پس تمام توان خودش رو برای تحصیل علم به سایر اجزا به کار برد، این اجزای مکلف بود. اما بعد از اینکه بحث کرد به هیچ نتیجه ای نرسید، نه دلیلی پیدا کرد، نه روایتی پیدا کرد که در روایت گفته باشه استعاذه شرطه، نه روایتی پیدا کرد که در روایت گفته شده باشه استعاذه شرط نیست. پس یک، مکلف به یک مرکبی تکلیف شده. دو، علم به برخی از اجزا داره، برخی از اجزا مشکوکه. سه، تمام توان خودش رو برای فحص و تحصیل علم گذاشت، به نتیجه ای. چهار، به همون میزانی که علم داشت عمل کرد، اون مورد مشکوک ترک کرد، نماز خون، میدونست نیت میخواد، تکبیر میخواد، رکوع میخواد، سجده میخواد، همه رو انجام داد، اما اون استعاذه‌ای که براش مشکوک بود انجام نداد. خب این مکلفی که این چهار مورد رو، این چهار مورد درش وجود داره، به عقل میدیم، میگیم آقا همچه مکلفی داریم که فقط علم به برخی از اجزا داره، برخی براش مشکوکه، فحصم کرد نتیجه نگرفت، به مقداری هم که علم داره عمل کرد. تو باشه چی میگی؟ میگه به نظر من اقابه مکلف به خاطر تجزیه مشکوک قریب. اگر من باشم میگم این مولایی که بیاد این مکلفو که اومده همه توان خودشو برای تحصیل علم گذاشته، به همون میزانی هم که علم داشته عمل کرده، بیش از اونم دلیلی براش اقامه نشده، اگر این رو اقاب بکنه مولا مولای ظالمیه و قوه داره که مولا بیاد همچین عبدی رو که با همچین رفتاری عمل کرده چیکار کنه؟ اقابش کنه. مخصوصا مخصوصا در فرضی که هر نایه مولا فرید و جلیمی برای جز مشروع دست نشده باشه، اینجا بازه تره. اگه فرض کنیم مولا هیچ دلیلی قرینه‌ای نگفته که استحاضه واجبه، از ناحیه چی مشکل داره؟ از ناحیه صدور، مشکل از ناحیه صدور باشه نه از ناحیه وصول. اگه مشکل از ناحیه صدور باشه این واضح‌تره که عقل 100% میگه این عقاب قبیحه. به نظر ما جایی که مشکل از ناحیه وصول هم باشه حکم عقل همینه، فرق نمیکنه حتی اگر مشکل از ناحیه وصول باشه، درسته؟ یعنی شعاره دلیل بر استحاضه ورده اما به من نرسیده، حکم اونم همینه. اما جایی که مشکل از ناحیه صدور باشه واضح تره. بله، حالا این مثل تخته است اینطوری هم فکر کنم، این هم مثل تخته است.
همین هر دو زده که همه این هم گفتیم جا قبیح نیسته، گفتیم که حالا که شعاری یه دور بگی که منجر به احتیاط میشه
سب کنیم بعد اشکال به عنوان اشکال میگه چه فرقی بحث ما با متباین داره، اونجا مفصل بحث میکنه. دور بحث میکنه اونا رو هم همشه بحث میکنه، نکته داشته باشید اونجا صحبت میکنه، فعلا مقدم است. بله همین بود. خب این نرده اینو ببینید، میگه لنا علا ذالک حکم العقل و ما ورد من نقل، دلیل ما یک حکم عقله و اون دلیل که از نقل وارد شده. اما العقل، عقل رو بگیم، فله استقلال، عقل استقلال داره. به چه استقلال داره؟ به قبحه، به این که قبیح هست. چیزی قبیح هست؟ بگید مؤاخذت من کل فب مرکب، مؤاخذه اون کسی که به یک مرکبی مکلف شده، لم یعلم من اجزائه الا عدت اجزا، فقط تعداد محدودی از اون اجزا را علم داره. و یشک فی انها هو فی انه هو و هذا، شک داره آیا اون مرکب فقط همین اجزا، مرکب همینه و همین، یا نه لهو جزء آخر، مرکبی جزء دیگه هم داره. و هو شیء الفلانی، مثلا استعاذه، مثالی که اول بحث گفتیم استعاذه، هو یعنی اون جزء آخر. ثم بذل جهده فی طلب دلیل، تمام توان خودش رو بذل کرد در اینکه دلیل پیدا کنه بن جزئیت اون هم، فلم یقتدر، دلیلی پیدا نکرد که استعاذه مثلا جزه. فاتا به ما علم و ترک المشکوک، به اون میزانی که علم داشت عمل کرد و مشکوک رو چکار کرد؟ ترک کرد. همه اونا رو به ترتیب اونجا نوشتیم، خصوصا مع اعتراف مولا، خصوصا به اونجایی که مولا اعتراف کنه و انی ما نسبت لک علیه دلالم، من قرینه دلیلی نفس نکردم برای قرار ندم، خصوصا این که آخر نوشتیم. فا ان القائل به وجوب الاحتیاط، اون کسی که قائل به وجوب احتیاط، لایم بقی ان یفرق فی وجوبه، سزاوار نیست در وجوب احتیاط فرق بذاره، بین ان یکون الامر لم ینسب دلیلا، بین اونجایی که عالم دلیلی نصب نکرده او نسب وحدفا، یا اونجایی که نصب کرده و مخفیه، یعنی اون کسی که قائل به وجوب احتیاط نمیتونه قائل بشه در مواردی که مولا دلیل صادر نکرده است احتیاط واجب نیست، اما در جایی که مولا دلیل صادر کرده است واصل نشده احتیاط واجب است. نمیتونه بگه فرق نمیکنه. غایت الامر، نهایتش اینه ان ترک النسب من الامر قبیح، نهایتش اینه که اگر امر قرینه و دلیلی قرار نده کار قبیح انجام داده. و هاذا لا یرفع تکلیف بالاحتیاط عن المکلف، اگه قائل به احتیاط بشی، اگر قائل به احتیاط بشی، صرف این که مولا اومده کار قبیحی انجام داده و قرینه ای نصب نکرده دلیل نمیشه که احتیاط از مکلف برداشته بشه. نکته احتیاط چی بود؟ نکته احتیاط این بود که من علم دارم، علم اجمالی، درسته؟ و علم اجمالی مثبت تکلیفه، اشتغال یقینی مستدی فراغ یقینی، نکته احتیاطی بود. وقتی نکته احتیاطی نه، در وجوب احتیاط آی وجود دلیل، صدور دلیل، صدور قرینه از نایه مولا تأثیر نداره. نکته احتیاط وقتی اینه چه از نایه مولا دلیل صادر بشه به ما واصل نشه،
جزنای مولا اساسا دلیلی صادر نشه. در هر صورت اون نکته و اون دلیلی که برای احتیاط شما گفتید به عینه‌ای جاریه. درسته؟ که معلوم شیخ میخواد بگه به نظر ما با توجه به این مقدمات احتیاط صحیح نیست. فعل قلت. این قلت میخواد بگه چی؟ اشکالی میخواد بکنه. میگه که آقا مرحوم شیخ شما تمام تمسک کردید به حکم عقل. من در مخالفت با شما تمسک میکنم به سیره عقلا که از سیره عقلا حکم عقلم کشف میشه و سیره عقلا که حکم عقل ازش کشف میشه کاملا برخلاف فرمایش شماست و در مقابل فرمایش شماست. شما گفتید حکم عقل اینه که در موارد مشکوک اونجایی که شک در جزئیات داریم، در جایی که شک در جزئیات داریم عقل میگوید عقاب بر ترک جزء مشکوک قویه. حالا دقیق ترش اینه که بگیم عقاب بر ترک فعل به خاطر جزء مشکوک، این دقیق ترشه. چون فرض اینه که تصورمون این شد که مرکب ما ارتباطیه. وقتی مرکب ارتباطیه اگر این جزء واقعا در لوح محفوظ جزء باشه و ما ندانیم مرکب انجام نشده. گفتیم اگه کسی تو نمازش رکوع انجام بده نماز نخونده اینطوری تصویر کردیم ارتباطی. پس دقیق ترش اینه که بگیم عقاب بر چی؟ بر عدم انجام مرکب به خاطر ترک جزء مشکوک. این دقیق ترشه. حالا ما خیلی دقیق نمیگیم، خودمونی میگیم عقاب بر ترک جزء مشکوک. اینطوری میگیم مرادمون اونه. میگیم آقا شما گفتید عقاب بر ترک جزء مشکوک قبیل، اینطوری گفتید. اما ما در سیره عقلا میبینیم که عقلا در موارد مشکوک احتیاط میکنن و جزء مشکوک رو میارن. پس ادعاییم در سیره عقلا عقلا احتیاط میکنن و جزء مشکوک رو میارن. کجا؟ میگه آقا مثال پزشک و طبیب و دکتر میزنه. آقا یکی میگه چه دکتر چه طبیب برای معالجش به این مریض هم این دکتر میاد یک دستور ترکیب غذایی میگه، مثلا میگه یه آشی درست کن مثلا برای این بیماری که این ماده رو داشته باشه، آبیشن داشته باشه، نمیدونم جعفری داشته باشه، نمیدونم سبزی کوبی داشته باشه، آلو داشته باشه، چی؟ یه آشی برای توضیح میده که اینو بپز مثلا دو روز پشت سر هم، سه روز پشت سر هم بخور تا بتونیم بیماری معالجه بشه. میاد یک دوایی، یک غذایی به این مریض تبیین میکنه و میگه اینو انجام بده، این معجون رو درست کن و با این معجون خودتو مداوا. پس میاد طبیب برای معالجه دستور معجونی تعیین. خب این مریض هم این مواد اولیه که طبیب دست داده و برقیش رو میدونه که گفته مثلا برای معجون سبزی کوهی لازمه، برای معجون آبیشن لازمه، اینا رو میدونه. اما احتمال یه ماده اولیه هم باشه که طبیب دستور داده یادش رفته یا اصلا درست متوجه نشده. احتمال مثلا اونجا گفته بوده تو این به قول معروف معجونی که داری درست میکنی یه مقدار نعنا هم بریز، احتمال میده که گفته نعنا هم بده. اما الان دلیلی برای نه. بعد از اون طرف هم میدونه این ماده اولیه رو اگر اضافه کنه، این نعنا رو اگر اضافه کنه ضرر که نداره، معجون هم خراب نمی کنه. فرض نیست نمیدونه. چرا این فرض رو میگیم؟ بگیم فرض نیست که میدونه این ماده اولیه مشکوک ضرری نداره، موجب فساد معجون هم نیست. چرا این فرض رو میگیم؟
که اون جزء مشکوک دائر مدار بین جزء یا مستحب و مباح مبطل نیست. اصلا فرض ما از اول این بود دیگه، این هم همون فرضه، همون فرض داریم. چون گفتیم اگر این جزء مشکوک دائر مدار بین جزئیت و مبطلیت باشه میشه متباینه دیگه، اقل و اکثر ارتباطی نیست. این همون فرض ماست، چیز اضافه ای نیست. میدونم که آقا نعنا اگر در این معجون بریزم معجون خراب نمی کنه، تاثیرش رو تغییر نمیده،
اما احتمال میدم اگه نریزم چیه؟ این معجون به درد هم پس این طوری بیه احتمال میدم اگه نریزم این معجون اون اثر دوایی خودشو نداره، از اون طرف اگه بریزم میدونم ایش خراب نمی کنه. توی این فرد میگیم ماده مشکوک داره مدار جزئیات و عدم اتصال، یعنی احتمال داره تأثیر دوا متوقف به بر اون باشه، احتمال داره ماده بی‌اثری باشه، معجون فاسد نکنه.
خب تو این فرض اوغلا شما شما باشی کار تو چیکار؟
اوغلا میگم پامسا که نمیشه
آقا میگیم در این فرض از نظر اوغلا کسی که احتیاط نکنه ماده اولی مشکوک هم در معجون استفاده نکنه، در حالی که واقعا در تحلیل استفاده داشته اینو سرزنش میگم حالا یه ذره نعناتش میریختی چی میشه؟ خودت هم میدونست اگه نعنا ریزه خراب نمیشه، نعنا نریختی اون دوار درست کردی خوردی خوب هم نشدی، میره پیش دکتر میگه آقا یه هفته گفتی فلان چیزو درست کن خوردم هیچ اثری نکردم، بعد میگه نعنا ریختی،
میگه نه نگفتی،
گفتم احتمال میدادی، گفت آره احتمال میدادم، آیا میدونستی اثر اگر نریزی امکان داره تاثیر نکنه؟ آره. آیا میدونستی اگر بریزی خرابش نمیکنه؟ آره میدونستم. خوشو نریختی.
با این توضیح ها زخمی میگیم با این تبیین مفهومی واضح میشه. بعد از نظر اوغلایی در دوران امر بین جز و غیر مفسد که بس ماست، دوران امر بین جزئیات و غیر مفسد احتیاط لازم. این اگه سیری اوغلاییه اینجا مطرح شد.
بعد بعد چه رسیده باید برداریم؟
فهم قول این بنا الاقلا على وجوب احتیاط فی الامامل عرفیه، بنا اقلا اینه که احتیاط میکنن در عوامل عرفی که صادر میشه از اطباء یا مامورین، فان طبیب اذا عمل مریض به ترکیب معجون، اگه طبیب اهم کنه مریض رو که یه معجون رو درست کن بخور، پس شک کنه در جزئیات شیء برای این معجون، مع العلم علم هم داره به انه غیر و ضار له، علم داره که این چیزی که اضافه میکنه به معجون ضرر نمیزن، حالا غیر و ضار به معجون بگید یا غیر و ضار به خود مریض، فترکه المریض مع قدرت علم، با اینکه مریض میتونه یه ذره نعنا بده خب بلش این استحق اللوم، این مستحق سرزنشه. و کزل مولا اذا امر عبده و بذابه، مولا همینه اگه به عبدش امر کنه عبدش هم احتمال بده انجام نده میاد ما کنش سنه.
چه جایی که الان خصوصی اینا که ارتباطی هستش اگه نیست بخواد یا قصدی رو خواست که
این مرکب رو با هم باز دست بکنه، یا باید نه همه رو دارم عجله
نکنم
عجله نکنم نه به اونجا الان نمیرسیم جلسه برمیرسیم
پیش نورتاره بیاش داریم معلوم شیخ میگه آبا اولا بین بحث ما آبا دستور طبیب چرا؟ میگه آقا دستور طبیب اولا یه امر ارشادی یه ثوابه خوب داشت مقدر میشه، هدف از دستور طبیب هم چیه؟ اینه که شما به اون خاصیتی که در اون معجون وجود داره برسید.
الان شما به دکتر مثلا دکتر بگه این کار انجام بده، تو انجام ندی بعدا دکتر نمیاد تو مؤاخذه کنه که کتک بزنه که دیگه به منج خودت دوب نشد، درسته؟ بر عواملی که طبیب میکنه عقاب مترتب نمیشه، تنها چیزی که در عوامل طبیعی مهمه اینه که من اون خاصیتی که تو اون معجون هست رو به دست بیارم، درسته؟ پس تنها نکته‌ای که در عوامل طبیعی مترتبه اینه که این مریض به اون خاصیتی که در این دارو در این معجون در این دوا هست بتونه دست پیدا کنه، و عقاب در عوامل طبیعی معنا نداره،
و همین دلیل هم اگه طبیب دستور نده فقط اخباری بنا، به صورت اخباری بگه آقا تو تلویزیون هم همینه دیگه، شما برید تلویزیون روشن کنید، دکتر داره صحبت میکنه میگه برای فلان بیماری با این خصوصیات اگه بیماری باشه فلان چیز خوبه، نمیگه ای کسانی که بیماریتون اینطوری فلان چیزو بخورید، فقط اخبار میده دستور نمیده. با این حال بیماران میاد چیکار میکنن؟ همون دستور رو عمل میکنن.
پس در دستور طبیب این دستور صرفا امر ارشادیه، عقاب برش مترتب نیست و تنها هدفی که در این دستور وجود داره اینه که اون خاصیتی که برای اون معجون و دوا وجود داره تحصیل بشه. من درسته باشید.
اما تو بحث عوامل شارع یا مولای عرفی
میگیم آقا قبول داریم هدف شارع دستیابی به مصلحت موجوده، اینو قبول داریم، اینو برداشت هدف شارع اینه که یه مصلحتی که در اون مأمور به هست مصلحت تحصیل بشه، اینو قبول داریم. اما اون چیزی که مهمه اینه که مکلف خودش رو از عقاب مولا در امان بسه، این مهمه. مهمه که عقابی که بر ترک عوامل شارع و بر معصیت مترتب میشه از انسان دور بره، اینو جلوتر بیشتر بگیم. پس اگر مکلف واقعا مأمور بود که مصالح موجود در خیر رو به دست بیاره
و میگه اون مصلحت رو باید تأمین بکنی و امکان تحصیل مصلحت هم وجود داشت، ما میگفتیم مکلف باید این مصلحت رو تحصیل کنه و برای تحصیل مصلحت هم باید احتیاط بکنه، چون احتیاط نکنه یقین پیدا نمیکنه که مصلحت رو تحصیل کرد. اما در مورد عوامر شارع ما همچین دلیلی نداریم که تحصیل اون مصالح واجبه و به عبارت اخرى بگیم دلیلی نداریم که ما میتوانیم و برامون ممکنه اون مصالح رو تحصیل بکنیم. برای همین اون چیزی که مهمه عقل فقط میگه معصیت نکردن قبیح، معصیت کردن قبیح، دوری از عقاب لازمه. و وقتی اینو میگیم به عقل میگیم آقا این شخصی که جاهل بوده عقابش خوبه صحیحه یا نه، میگه نه من کسی که جاهل بوده عقابش قبیحه. اینا جلوتر بحث بکنیم که مصالح تأثیرش تو بحث ما چیه، خیلی بحث مهمی میگه اینجا، اینو بعدا معلومش مفصل بحث کنیم. میگیم توی بحث عوامر عرفی هم همین، توی موالی عرفی خود سیره یوغلا بین مولا و بین دکتر فرق میذارن، میگن اگر شما طبیبی باشید احتیاط باید بکنید که اون مجونه، اما اگر مولا امر بکنه به عبدش این عبد برش احتیاط لازم نیست و عقابی که از نایه مولا تحقق پیدا میکنه عقاب بگید طبیعی. حتی خود سری اوغلا اینجا شیخ ادعا میکنه بین مولا و عبد و بین طبیب و مریض فرق میزنه، میگن مریض باید احتیاط کنه. چرا؟ چون هدف از امر تحصیل مصلحت و خاصیت موجود در اون داروه. اما در بحث مولا هدف این که به عبد میگیم باید اطاعت بکنه اینه که مولا یقش رو نگیره، تنبیهش نکنه. عبد برش فرار از نظر عقلی فرار از تنبیه لازم و برای فرار از تنبیه احتیاط لازم نیست. این تفاوتی که میگیم. یه نکته آخرش میگه حقیقت صرف کنیم، من رو شد آخرش یه حرفی میزنه که این حرف دستمایی میشه برای بحث جدید و خیلی بحث مهمی هم هست. نکته دیگه داره من اینقدر بگید اگه من اینو قبل از اون میگم. بله،
مگه امر مولا که ما داریم میگیم مثل بر اساس مطلب و مطلب است، این مطلب و مطلب اگر دایر مدار عقاب اخروی باشه هم صحیحه.
حالا حرف دارم همین حرف رو میخوام بگیم، آیه حقیقت همین رو میخوام وارد همین بحث بشه. الان این یه مقدمه برای همون بحثی که الان شما اشاره کردید، من میخوام اینو بگم. بحث چیه؟ این رو بگید تا همونستون به بحث بگیم. آقا یه بحث اینجا داریم، بحث مهمی هست. میگم اگه مولا به یه مرکبی امر کنه اما در حقیقت مأمور بهش عنوانی باشه که برای مرکب مترکب،
یعنی درسته گفته مرکب انجام بده اما هدف اصلی مولا اینه که اون چیزی که برای مرکب مترکب انجام بشه. مثال بزنیم، مثلا مولا گفته که آقا یه معجون بدهید،
بحث طبیب هم نیست، مولاست به عبدش میگه، مولا به عبدش میگه این معجون رو بر من بده، هدفش هم از این معجون اینه که
این معجون مثلا برای معده مناسبه، برای این خوبه که معده باعث بشه معده پاک بشه، پاکسازی معده اتفاق بیفته. اون عبدم میدونه که هدف مولا از این که گفته این معجون رو درست کن اینه که پاکسازی معده اتفاق بیفته. از اون بر احتمال میده که برای این معجون یک جزئی وجود داشته که درست نشنیده مولا گفته، یا مولا یادش رفته بگی، حتی این مولا یادش رفته اینجا رو بگی، اما این احتمال میده که همچین جزئی وجود داشته باشه. و این جزء هم دارمدار بین اینه که تأثیر معجون متوقف بر او باشه یا چی؟ یا نهایتا مضر نیست. همون فرض گفته باز اینجا ولو بحث مولای عضویه، در این موارد اگر این عبد اون رو رعایت نکنه، احتیاط نکنه، از نظر اقلایی مستحق خواهد، مستحق به محافظ است. چرا؟ نکته مهمه، دو تا مطلب باید از هم جدا کنیم. یک، جایی که مأمور رو به، جایی که مأمور رو به یه مرکب میشه. دو، جایی که مأمور رو به عنوان بسیط مترتبه بر این مرکب باشه، که یه اشکالی وقتا میگن شکی در محصل قرار بین، شکی در محصل قرار. مثلا تو بحث وضوع میگیم، گاهی وقتا ما میگیم مأمور به خود وضوع که وضوعی هم رو مرکب، یه وقت میگیم شارع مأمور بهش چیه؟ وضوع نیست، طهارتیست که بر وضوع مترتبه. اگر مأمور به شارع وضوع باشه در موارد شکی در جزئیات، شکی در شرطیت در وضوع، ما برات جاری. اما در موارد که مأمور به اشاره طهارتی باشد که مترتب بر وضوع، نه نفس وضوع، وضوع یک امر مقدمی است برای تحقق اون طهارت، شما باید یقین پیدا کنید اون طهارت ایجاد کرد، و برای اینکه یقین پیدا کنید اون طهارت ایجاد کردید باید در وضوع احتیاط بکنید. هر چیزی رو که احتمال جزئیات در وضوع میدید باید رعایت کنید. پس بین دو تا فرق بذارید، بین جایی که مأمور به نفس مرکب باشه و بین جایی که مأمور به عنوان بسیط مترتب بر مأمور به و مرکب باشه، مترتب بر مرکب باشه. اون جایی که مأمور به نفس مرکب باشه در موارد شکی در جزئیات برائت جاری میشه، اما در مواردی که مأمور به عنوان بسیط مترتب بر مرکب باشه در موارد شک که در جزئیت اون مقدمه، چون میشه مقدمه دیگه، این مرکب میشه مقدمه برای عنوان بسیط، اینجا برایت جاری نمیشه. چرا؟ چون انجام مرکب مقصود اصلی شارع نیست، رسیدن به این عنوان بسیط مقصود اصلیه و ما باید کاری کنیم که یقین پیدا کنیم به این عنوان بسیط رسیده ایم، پس باید احتیاط کنیم. اینو تفصیل الان گفتیم، میخوایم با توجه به این تفصیل بیام جلوتر بگیم که آقا تمام عوامل شرعی ما از سنخ دومه. چرا؟ چون هدف شارع از امر رسیدن به مصلحت، پس مقصود اصلی شارع، مأمور به اصلی شارع و مصلحت است. وقتی مأمور به اصلی شارع و مصلحت شد، اون مصلحت مترتب بر اینه، این شی میشه مقدمه. وقتی این شی مقدمه شد در فرض شد که در جزئیات باید احتیاط کنیم. خودت گفتید میخوایم به اینجا برسیم این بحث رو، حالا یه استراتی بکنید. و صلی الله علی سیدنا نبینا محمد و آله الطاهرین.